به نام خداوند جهان آفرین، حکیم سخن بر زبان آفرین، خداوند بخشنده دستگیر، کریم خطا بخش پوزش پذیر. بسیار خوشحالیم که امروز در خدمت شما عزیزان و علاقمندان به فرهنگ و ادب و زبان فارسی در یک دیگر از سلسله برنامه‌های ارزشمند شهری در رابطه با کتاب تازه منتشر شده جناب آقای کامیار عابدی با عنوان جدال با سعدی در عصر تجدد در خدمت رو. خب هر دوی این بزرگوار برای شما شناخته شده هستند و کارهای ارزشمندی که جناب آقای عابدی در زمینه نقد ادبی، معرفی شاعران کلاسیک و معاصر ایران و مقالات مختلفی در شناخت ادبیات ایران داشتن برای شما آشناست. اما به طور خاص در مورد سعدی، همونطور که ایشون در مقدمه کتابشون هم گفتن، دو مقاله سعدی در آینه ادب معاصر و یکی دیگر نثرنویسان معاصر در مکتب سعدی رو در دو تا از نشست‌های سعدی شناسی در 6 سال پیش و 4 سال پیش ارائه کردند و در دومین مقاله بود که انگیزه تدوین این کتابی که امروز مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت شکل داد. این کتاب در واقع بررسی یک روند تاریخی است از زمان قبل از مشروطیت تا 1380. در این کتاب بیش از 180 نفر مورد بررسی قرار گرفته و دیدگاه‌های مختلفی که پیرامون سعدی، چه سعدی ستیزان، چه سعدی گریزان، چه سعدی گرایان، در واقع در این جمع شده. نکته جالبی که در این کتاب مورد توجه شما قرار خواهد گرفت این است که شما با یک کرنولوژی تاریخی روبرو خواهید بود که نشون میده که از اولین هسته های اندیشه تجدد در ایران برخورد اندیشمندان علاقمند به تحول اجتماعی، سیاسی و فرهنگی با نمادهای فرهنگی این سرزمین چگونه بوده است. بدون آنکه در حسن نظر اون بزرگان و اندیشمندانی که در آن زمان بر سعدی تاختن تردید کنیم و قطعا دیدگاه اونها این بود است که شاید مانع توسعه سرزمین ما شاعران بزرگی مثل سعدی هستند، اما نظراتی که دادند در بوته تاریخ نشان داد که نظر دقیقی نبوده است و او سنت ستیزی و در واقع تجددگرایی بر ویرانی سنت نتوانست مشکلات مملکت ما رو حل بکنه و اون دغدغه‌ها برخیش هنوز هم پابرجاست. برای نمونه اگر من بخوام فقط برای اینکه قبل از جناب عابدی در مورد کتابشون صحبت کنن و آقای دادبه هم ملحق بشن و مسائل مختلف رو در بیارن، دو سه نمونه رو میخوام فقط جهتی که حضار در بطن این روند قرار بگیرن رو به عنوان نمونه بخونم که برخی عمده اینها در همین کتاب نقل شده فاکت‌های اصلی، شما خلاصش رو عرض می‌کنم. کتاب گلستان سعدی در میان آثار دیگرش پرستیزترین اثر او بود، یعنی کمتر به بوستان او پرداختند. قصائد تقریبا به جز اینکه می‌گفتند مد هست مورد بررسی قرار نگرفت. مواعظ و بوستان هم به عنوان مسائل آرمانی کنار گذاشته شد. در غزلیات در فرم در دوران معاصر مورد تعرض قرار گرفت. کسانی مثل احمد شاملو، شاعر شعر نو، و نیمایوشیش از بنیانگذاران شعر معاصر، هر دو بر این تاختند. اون یکی شاعر سعدی رو ناظم خوند نه شاعر، شاملو، و جناب نیمایوشیش هم معتقد بودند که سعدی اشکال واژگانی دارد و اشتباهات لغوی دارد و ترکیب سازی را نمی‌داند. اگرچه همه می دانند که معیار زبان فارسی و حتی که تعیین شد از چه چیزهایی برآمد. در عرصه سیاسی، تحولات اجتماعی در ایران، کسانی مثل پتری آخونزاده بر این باور بودند که دوران گلستان گذشته است. میرزا آخان کرمانی در ادامه او از استیلای 700 ساله گلستان بر ادبیات فارسی ناخرسند است، اگرچه خود او در جوانی کتابی را به عنوان رضوان به پیروی از گلستان چاپ میکنه، اما بعد بر میگرده. نکته جالبی که این آقاخان دارد این است که معتقد است اصولاً فساد جوانان ایرانی به خاطر ابیات عاشقانه سعدی است. نگاهی که آقاخان دارد و کل ادبیات فارسی و مصداق و قله رو سعدی گرفته اینه. در مورد ادبیات فارسی در مقایسهش با روزگاری که اونجا از فرانسه و جاهای دیگه شنیده این مطلب رو نوشته: ادبیات فرنگستان یوم نهازا به قسمی پیش رفته است که نسبت لیتراتور آنها با آثار نفیسه ادیبان ما نسبت تلگراف است به برج دودی، شا الکتریک است به چراغ موشی، کشتی بخار است به زورق بیمهار و چاه آرتیزان است به دولاب گاوگردان و فابریک حریرباف است به کارگاه نداف. یعنی در واقع مقایسه‌ای که می‌بینید در تمثیل‌هایی که آقا خان اینجا پیدا کرده، صنعت و تکنولوژی و ادبیات رو در یک چالشی در کنار هم قرار داده است. پس از دوران مشروطیت و خوابیدن اون عرصه‌های مختلفی و به شکل شکست مشروطیت و تثبیت حکومت پهلوی اول، اولین موج اعتراضی که راه می‌افتد کسی به نام علی اصغر طالقانی است در روزنامه زبان آزاد که معتقد است که این کلیات سعدی چیست که مسجود ملل فارسی است، این بت را باید شکست. احمد کسروی او را همراهی می‌کند. علی دشتی در گلستان و تاختن به او مکتب ماکیاولی سعدی را کشف می‌کند. نیمایشیچ اشتباهات لغوی سعدی را مورد حمله قرار می‌دهد و بر معشوق چادر پوشیده و به کنجی نشسته سعدی می‌تازد و او را واعظ فناتیک می شمارد. اگرچه شما می دانید از دقیق ترین معشوقهای زبان فارسی معشوقهای غزل سعدی است. که برخی دیگری میگن این غزلها تنده که باید موجب فساد میشه، نباید اونها رو خوند. شاملو شاعر توانای معاصر سعدی را ناظم می خواند و نه شاعر. نصرت رحمانی و اسماعیل خوبی در ادامه شاملو همین سخنان را ادامه می دهند. شریعتی عصبانی از دوران انقلابی به سعدی می‌تازد که چرا در دوره مغل غزل گفته است، آن هم در اوقات خوش. جلال احمد هم که غرب زدگیش برای همه ما آشناست در اینجا سنت را به پای غرب می‌شکند و باز بر سعدی می‌تازد. اینایی که گفتیم تنها بخشی کوتاه از نگاه نسل اول و نسل دوم تجددخواهان این سرزمین بود، نگاهی شتاب زده، ذوقی و سطحی. اگرچه همه این اندیشمندان و شاعران به گونه ای نقشی مؤثر در تحولات اجتماعی و ادبی ایران داشتند و بی تردید از سر درد و امید کمال به نقد سعدی پرداختند و در جستجوی تکامل اندیشه سیاسی، توسعه ایران، قانون اساسی و زبان ادبی نوین بودند، اما همه سعدی را مانع تجدد می دانستند. و به راستی چرا سعدی این گونه مورد حمله، تحریم و تخته قرار میگیرد؟ شاید به این دلیل که در آن زمان، حتی میتوان گفت تا پایان دهه 1330، قهرمان بلا منازع شعر فارسی سعدی بود. حافظ عزیز بود و خواجه و لسان غیب، مولوی مولای روم، فردوسی در زمان آخوندزاده مقام سعدی را نداشت و خیام را که تقریبا نمی شناختند، اما شیخ اجل مقام دیگری داشت. گلستان او در کنار فرهنگ عمومی به در مکتبخانه تدریس می شد. کتاب پس از قرآن بود. پیوند آن را با دین می زیدند. دین را در برخی موارد عامل جلوگیری از توسعه می دانستند. یورش بر دین خطرناک بود، اما گلستان سعدی را می شد سر برید. 70 گلستانواره به تقلید از سعدی نگاشته شده است و پس از او به بیان استاد یوسفی بیش از 400 ضرب المثل تنها از گلستان در زبان امروز ما جاری است و همه اینها باعث شد که سعدی مورد حمله قرار بگیرد. دکتر همایون کاتوزیان یک تحقیقی دارد، ایشون در جامعه شناسی و تاریخ بیشتر کار میکنند و در حوزه سعدی شناسی دو تا اثر چاپ کردند، اما نکته که به این بحث ما میخوره این است که ایشون معتقدند از اواخر دهه 30 به این سو بود که سعدی کشی در میان روشنفکران و عموم جوانان چپ شایع شد. همزمان با آن حافظ پرستی رواج یافت. سعدی تحریم شد. آثارش را نمیخواندند و به همین خاطر قرص و محکم و تام و تمام نفیش می کردند. وقتی که به ندرت نامی از او برده می شد در محافل چپ و روشنفکری، واکنشی جز نفی نبود. سعدی شاعر نبود، ناظم بود. سعدی مزخرف گفته، سعدی مفت می خورده و نصایح ابلهانه می گفته. و اگر می خواستند با لحن عالمانه تری نظر داده باشند، می گفتند سعدی فرمالیست است. نکته قابل بررسی در روند تاریخ سعدی ستیزی و سعدی گریزی، نگاه مشترک ملی‌گرایان، چپگرایان و چپهای مذهبی بود که برخی از روشنفکران و اندیشمندان هر سه گروه به سعدی میتاختند. این دوران در دوران شناسی مطالعات سعدی شناسی اگر از 1300 تا 1190 را مد نظر قرار بگیریم و اتفاقاتی که از 1300 افتاد در تصحیح متون، بخصوص از 1316 که اون مجموعه انتشارات استاد فروغی منتشر شد و جشن سعدی گرفته شد، تا دوره های بعد که تصحیح فراوان‌تر شد و در دوره سوم که کتاب هایی بر علیه سعدی و به نفع سعدی البته نگاشته شد، و این دوره اخیر یعنی از دوره 1360 تا کنون، یک تحول دیگری ما میبینیم در زمینه سعدی پژوهی. من اگه بخوام شواهد رو همش بخونم یکم وقت میگیره، اجازه بخوام خلاصه کنم. اتفاقی که میفته توی این دوران 30 سال اخیر از 60 تا 90 این است که جریان روشنفکری، حتی چپها، ملیگراها و مذهبیها، یک بازگشتی به سعدی میکنن و اصولا ما در این 30 سال دیگر زیاد بر علیه سعدی در محافل رسمی سخنی نمیشنویم. مقاله‌ای بر علیه سعدی در این 30 سال منتشر نشده است، اگرچه هنوز عصبیت اون سعدی ستیزی در بدنه و اندیشه برخی وجود دارد. این بار از قضا کسان دیگری که دایه نوآوری در شعر و داستان نویسی دارند به سعدی می‌پردازند. مورخان و جامعه شناسان و فیلسوفان به سعدی می‌پردازند. سعدی پذیری، سعدی شناسی رونق پیدا می‌کنه و اساتید بزرگی به این رونق در واقع دامن می‌زنند که جناب استاد دادبه که افتخار داریم امروز خدمتشون هستیم، یکی از کسانی هستند که شاید در حداقل این 15 سال اخیر هر سال یک مقاله بسیار جدی در مورد سعدی ارائه کردن که حالا خودشون حتما توضیح خواهند داد که مجموعه همه این حجمهایی که به سعدی شده است در 10 نکته بیشتر خلاصه و جمع‌بندی نمی شود و همه این 10 نکته رو در واقع تکرار کردند: دروغ مصلحت آمیز، برخورد سعدی با مذاهب دیگر، برخورد سعدی با زنان، برخورد سعدی با قواعد همسایه، برخورد سعدی با شاهد بازی و همجنس بازی، و برخورد سعدی با حکومت به عنوان سازشکار، و برخورد سعدی با حاکمان. تمام داستانی که از علی دشتی و کسروی و شاملو و نیمایوشی رو دیگران گفتند حول همین قضیه است. من میخوام عرض کنم در این دوره، در این دوره جدید، کسانی مثل هوشنگ گلشیری، داستان نویس معاصر، کسی که به هر حال در سبک داستان نویسی جناب آقای میرآبدین اینجا تشریف دارن، تایید میکنند که یکی از به هر حال مطرح ترین داستان نویسان ما هستند، گلستانی رو تصحیح میکنند، به گلستان برمیگردند و در مقدمه این گلستان مینویسند: گذشته از حدیث عشق، سعدی در مواعظ و حکم و سلوک اجتماعی سخنها دارد، تا آنجا که به جرأت میتوان گفت سلطه او بر بینش ما با نفوذ هیچ اندیشمند یا نویسنده ایرانی دیگر قیاس نمیتوان کرد. هر روز ما بی سخنی از او نمیگذرد، زبان ما انگار بی کلام او رنگ و رویی ندارد. ضیاء موحد، منطق و فلسفه کار اصلی اوست، کتابی در رابطه با شناسایی سعدی دارد و معتقد است، خود ایشان هم شاعر و مترجم است، سعدی در شعر به گونه‌ای معاصر ماست که بسیاری از شاعران امروز ایران نیستند. زبان فارسی پس از فردوسی به هیچ شاعری به اندازه سعدی مدیون نیست. هیچ شاعری در زبان فارسی تنوع لحن سعدی را ندارد و گلستان پر از داستان‌های زیباست. در میان مذهبیان، علامه محمد تقی جعفری، آیت الله حائری و بسیاری دیگری و حتی نویسندگانی در بخش داستان نویسی به سعدی باز می‌گردند. عباس امانت و کاتوزیان باز دو نوع دیگری هستند. علاوه بر اینها، علی محمد حق‌شناس، شادروان، احمد کریمی که حکاک، حسن میرآبدینی، کامیار عابدی، عزت‌الله فولادبند، رضا داوری اردکانی، حمیدیان، عمران صلاحی، محمود عبادیان، دینانی، استاد دادبه، نصرالله پورجوادی، محمد قرابزلو که فیلسوف، داستان نویس، شاعر، مترجم فلسفه معاصر و منتقد و شاعر همه جز اینا هستند. در این دهه به سعدی باز می‌گردند و در واقع به یک پرسش آقای کاتوزیان جواب می‌دهند. سعدی کشی یکی از پدیده‌های شگفت‌انگیز نیمه دوم قرن بیستم در ایران بود، اینک به نظر می‌رسد دارد رفته رفته، اگرچه درست روشنیست به چه دلیل، فروکش می‌کند و باید دعا کرد که سعدی پرستی و سعدی خدایی به سرعت جای آن نگیرد. در واقع این چه اتفاقی افتاد که اون فضای روشن فکری چپ، مذهبی، داستان نویسان و شاعران معاصر بر اون یورش بازگشت به این فضایی که امروز اکثر کسانی در این روند هستند، در واقع سعدی رو به عنوان یکی از ملاک‌های خود می‌بینند. شاید اگر نسل اول تجددخواه مقهور و ذوق‌زده غرب بود، نسل دوم محقور نگاه چپ، ولی برخی روشنفکران امروز خردگرایانه و منصفانه بدون غرب‌گرایی و غرب‌ستیزی و با تکیه بر داشته‌های گذشته و کنونی به جایگاه سعدی و نقش او در ادبیات فارسی پرداختند. آقای میلانی معتقد است این از اون چیزایی است، از نگاه‌های چپ که در جامعه شناسی تاریخ کار می‌کنند و در سعدی این گونه گوهریابی. به گمان من شکل و محتوای باب اول گلستان نشان می‌دهد برخلاف قول بسیاری از متجددان ایرانی که خصم سعدی بودند و آثارش را بی مقدار می‌دانستند، سعدی را که به قول موحد سنت شناس و سنت آفرین بود، باید از مهمترین منادیان تجدد ناکام ایران بدانیم. انگار روشنفکران تجدد طلب غرب زودتر از ما می دانستند که سعدی هم کیش و هم مسلک آنان است. از هوگو تا دیدرو همه از او متأثر بودند و هر کس در ستایش او مقاله‌ای نوشت. و به همین خاطر ایشون پیشنهاد می کند که باید برگردیم، سعدی رو بخونیم. تجدد ایران در گروه بازخوانی همین سنت هاست، ولی نه به این مفهومی که سعدی زندگی نامه یا برنامه قرن 21 رو تدوین کرده، چون اصولاً قرار نبود که این کار رو بکند. بازگشت خرد، بازگشت به سعدی است. من در همین جا این رو بایستون می‌بندم و استدعا می‌کنم که جناب آقای کامیار عابدی در مورد کار ارزشمند خودشون صحبت بفرمایید و بعد خدمت جناب استاد دادبه خواهیم بود و بعد به پرسش و پاسخ آخر جلسه خواهیم رسید. بفرمایید. اون بفرمه درسته او دوایی میخواد که دارش
در واقع صحبت بر سر کتابیست که آقای کامیار عابدی نوشتند و حد اقل فایده این کتاب این است که مجموعه این حرکت 100 ساله یا در این حدود را در این کتاب منعکس کردن، حد اقل عرض میکنم و الا فواید بسیار دیگه هم داره. نخست با مقاله‌ای که در شیراز خواندند و طرح کردن شروع شد و برای خود منم آموزنده بود، با وجود اینکه من دنبال این قضایا بودم و الان گسترش قصه را در این کتاب می‌بینیم و خواننده می‌تونه در واقع همه اون چه یا قالب اون چه را که الان صحبتش شد و در این مدت مطرح شده چه له چه علیه در این کتاب ببینه و واقعا خوندنش مفیده. عرض می‌شود اما اینکه چرا؟ به نظر من یک چرا اتفاق افتاد در اون دوره. به نظر من یک عامل بیرونی داره و یک عامل درونی. عامل بیرونی هدفی است که فرنگی ها نسبت به من و شما و فرهنگ من و شما و زبان من و شما دارند. بسیار روشنه. نگاه کنید به اطرافمون، نگاه کنید به اتفاقی که در افغانستان افتاد و تبر تقسیم. نگاه کنید به کشته شدن احمد شاه مسعود که شاهنامه زیر بغلش بود. نگاه کنید به تقسیمی که استالین حرامزاده در اون سالها کرد و زادگاه زبان فارسی سمرقند، بخارا و سپس سمرقند را داد به ازبک ها. جایی که شما جز فارسی نمیشنوید ولی در طول این مدت زمینه برای نابود کردنش فراهم شد. آخرین مدرسه فارسی زبان بخارا و جهام را سال پیش یا همین امسال بستند و نسل جدید هم را دارن طوری تربیت میکنن، چون بحث نون و زندگیه دیگه. از اول وقتی با بمباردمان فکری شد روی جوان، من خودم در بخارا شاهد بودم. ما خواستیم بریم به اونجا پارسال، من بودم و دو سه دوست دیگه، آقای غریبی هم اینجا نشسته، ایشون هم بودن. در همین سفارت تهران به اون دوستان ویزا دادن، به من ندادند. یعنی تا این حد حواسشون جمعه. به پایمردی ایشون بالاخره با 3 روز معطلی در دوشنبه ما تونستیم اون رو بگیریم، اونم با شرایط این که به دعوت کسی پاسخ نگویید و منزل کسی نروید و از این مسائل. اینجا هم که قصهش نگاه کنید تو افغانستان معلومه. و نگاه کنید به نقشی که همین گلستان مورد تهاجم در همه ادوار، حتی برای زبان آموزی در شبه قاره و خیلی جاهای دیگه داشته. کتابی کوچک، مفهوم، هنری، مؤثر، جزء کتاب‌های درسی بوده. جزء کتاب‌های درسی بوده و زبون را از زبون فارسی را هندی‌ها، شبه قاره‌ای‌های غیر فارسی زبان و حتی در قلمرو عثمانی از این کتاب یاد می‌گرفتند و شروع می‌کردند. خب دشمنی که چیزی تو دستش نداشته باشه، سلاح مؤثری نداشته باشه، که خطری نداره. فلان زبون عجق و جق، همه زبون‌ها محترمن، بحثی نداریم، ولی بحث بر سر پشتوانه شونه. فلان زبان بیابانی چه پشتوانه‌ای داره که کسی ازش بترسه؟ اما زبون فارسی حتی در بخش اسلامیش با پشتوانه 1300-400 ساله زبانی هستش که وقتی انگلس به نامه ای از نامه های مارکس جواب میده و میگوید تو که میخوای یه نظام انسانی جهانی برپا کنی، به یک زبان انسانی جهانی هم نیاز داری، اون زبان سعدی و حافظ و فردوسی است، زبان فارسی است. وقتی به علامه اقبال میگن، ایراد میگیرن بعد از اینکه 800 سال 1000 سال زبان فرهنگی شبه قاره بوده، چرا به فارسی شعر میگی؟ میگه به فارسی به من الهام میشود. در اون قصه ای که اسپرانتو را علم کردند، باز توجه به زبان فارسی مطرح بود و اینکه زبان فارسی دوباره برکشیده شود، اسپرانتو را جعل کردند، گذاشتن که جلو این کار گرفته بشه. خب قدرت داره و فکر نکنید من و شما که اسلحه و توپ و مسلسل و این حرفا نداشتیم، که خود این زبان با قابلیت‌هاش قرن هاست که حفظ کرده خودش را. و هر کدوم اینها را شما میخواید نگاه کنید، ببینید در عثمانی چه اتفاقی افتاد، از کجا بریدن و حساب شده بریدن. در همین بوسنی هرزگوین که بخشی از قلمرو عثمانی بود، انجمنهای ادبی وجود داشت که مال مردم و نه رسمی، مثل انجمنهای ادبی که داریم. 15 سال طول میکشید تا یک دوره متون فارسی خونده بشه. با پندنامه منسوب به عطار شروع میشد، با بوستان و گلستان و دیوان حافظ و کلیات سعدی و سرانجام با مثنوی به پایان می رسید و نوسان داشت. شرکت کنندگانی که بودن بر حسب متنی که داشت تدریس می شد، من اینا دنبال کردم و در دایره المعارف بزرگ هم ذیل مقاله بوسنی هرزگوین نوشتم. تا پیش از جنگ داخلی بوسنی یکی از این انجمنهای قدرتمند استمرار داشت، بعدش دیگه نمیدونم، که یک نظامی اونا درست کرده بود و شرط کرده بود که توی انجمن باید فارسی با هم حرف بزنیم، هر که فارسی حرف نزنه یه صندوقی گذاشته بود جریمه بشه، برن به گردش دست جمعی پیکنیک به قول فرنگی مآبها، اونجا هم باید فارسی حرف بزنیم و الا جریمه میشید. این آدمی که نظامی تا آخر کار، تا قبل از این، تا خودش دیگه زنده نبود، تا قبل از این جنگ بود، خب قدرت داره این مسئله. وقتی که انگلیس ها وارد منطقه شدن، وارد هندوستان شدن، این برنامه شون بود، نقشی که الان زبان انگلیسی داره فارسی داشت. خب به تدریج، بنابراین خیلی روشنه، با هخامنشیان همه دشمنشن، همه دشمنان ایران. خب برای اینکه ارزش داره دیگه، برای اینکه هر جوری بخوای بکوبیش ارزش‌های ویژه‌ای داره، این زبون این بوده. بنابراین با برنامه‌های حساب شده که خودتون دارید می‌بینید در اطرافمون و همه جا، با بی‌لطفی‌هایی که خودمونی‌ها می‌کنن، دوست نادان و دشمن دانا دست به دست هم دادن. خب در درون هم ما یه خصلت‌های ویژه‌ای داریم که نتیجه خداحافظیمون با خردگرایی است. از قرن تا قرن چهارم عصر خردگرایی ما فکر فلسفی داریم. به تدریج با تسلط ایدئولوژی بر فکر فلسفی، این خرد به بند کشیده میشه و در نتیجه خرد در بند، خردی که از ایدئولوژی برمیاد، یا سیاه یا سفید، یا بد یا خوب، اونی که میلیون‌ها درجه بین این دوتا را قبول داره، خرد آزاده. این بیخردی در واقع، یا این گونه خرد، یکی از ویژگی‌هاش توجیه. توجیه کدام یک از ماها قبول میکنیم که گناهی کردیم، اشتباه کردیم؟ کدوممون؟ اگه کسی در میان ما چنین چیزی را قبول بکنه، باور کنی فرشته است، اصلا فرا انسانه. هر کاری که میکنیم میخواییم بگردیم و دلیلی پیدا کنیم که این تقصیر ما نبوده، تقصیر همسایه بوده، تقصیر اون یکی بوده. این را فکر نکنید، این هم نتیجه همون خرده در بنده. خب عقب موندیم، تنبل بودیم، گول خوردیم، نکردیم اون کاری که باید بکنیم. خب حالا باید یه گردنی پیدا بکنیم، گناه رو بندازیم به اون گردن. خب گردن کی از همه مناسب تره؟ اونی که نقش بیشتری و ویژه‌ای داشته در نگهداری این فرهنگ. شما نگاه کنید، این ادوارد براون که بسیارم مرد بزرگی است، بسیارم خدمت به فرهنگ ما کرده، اما یادمون باشه که او خادم فرهنگ دیگری است و آنچنان قصه ما رو یاد گرفته که وقتی به شهر من یزد میرسه، ببینید کی بوده، آیت الله وقت شهر میپرس، میگه و علیکم السلام، از کجا آمده اید، به کجا میروید، مقصد و مقصودتان چیست؟ میدونید چی جواب میده؟ حدیث جوابش میده، جواب آیت الله، میگه استر ذهبک و ذهابک و مذهبک. جواب آیت الله رو اینجوری میده، تو از من میپرسی از کجا اومدم، کجا میرم، مقصد مقصودم چیه؟ این سنت خودتونه، من نباید به شما بگم. تریاکی هم میشه برای اینکه روابطش رو با هر که میخواد برقرار کنه، خودش هم در یک سال در میان ایرانیان نوشته. خب این آدم، شما نگاه کنید به تاریخ ادبیاتش، بس شبهه ایجاد میکنه در سه تا شخصیتی که هیچ که شبهه درش نداره، در فردوسی، در خیام، در سعدی. معرفی میکنه، ستایش میکنه، و بخونید در مورد این سه نفر القای شبهه میکنه. دروغ مصلحت آمیزم تخم لقیست که اول او در دهن ما میشکنه و ما نمیدونیم که چه کلایی در سرمون میره. خب توجیه، صفت توجیهگری ما به علاوه اون القاعاتی که شده بود و ما خیال میکنیم، چون صفت دیگرمون تنوع طلبیه، تو فرنگستون، تو انگلیس، دست میذارن کسی به دیوارهایی که 200-300 سال پیش ساختمون ساخته شده کسی بزنه؟ میذارن دست بزنه کسی یا در جاهای دیگر؟ اما به ما یاد دادن که ساختمون 30 سال که عمرش گذشت کلنگیه و کلنگا رو دادن دست خودمون و حساب معماریمون رسیدیم. آخریش هم سیاسه پل بود که باید ترک برمیداشت. ببینید، خب حالا اون کلنگی کردن ساختمون های امر عینیه، در واقع همه چیز را سعی کردن کلنگی کنن. سعدی هم کلنگی شد. من دیگه سعدی همین حالا که من میمدم کتاب ایشون رو ورق میزدم، همین آدمی که هی ازش صحبت میکنم، روشن فکر و پیش قراول و آخر نمیدونم چی بگم، واقعا کاش که اینجا نبود و هرچی دلم میخواست میگفتم. شما ببینید فکرشو بکنید، این پیش قراول و این روشن فکر و این فهمیده، حرفش رو نگاه کنید، این آقای چیز 87 اینا بود فکر میکنم، آخونزاده، همین آقای آخونزاده. شما ببینید حالا یه قریتیکا و کریتیکا و اینا یاد گرفته، آخه مرد ناحسابی کدوم غزلی از غزل سعدی شعر تر و قریتیکا تر، هم کریتیکا هم قریتیکا تر؟ ببینید یعنی از غزل سعدی شما شعر تر دارید؟ واقعا نداریم. خب او وقت عنوان میکنه که بله اینا ناظمند و اینا شاعر نیستند و شعرنم کریتیکاست و قریتیکاست و این حرفا. کدوم واقعا شعر تر از اون؟ اون بخش های بعدم خود بعدم ادعا میکنه از در عصر اسلامی هیچ کسی بین نظم و شعر فرق نذاشته. کی همچی حرفی زده؟ شمس قیس هم بلد بوده که بین نظم و شعر چطف. بله تسامحاً نظم را جای شعر به کار می بردن. هنوزم که کریتیقا و کریتیکا آمده در دانشکده های ادبیات میگن متون نظم مثلا 5 حافظ، یعنی حافظ هم که شاعرترین شاعرانه وقتی میخوان عنوان درس براش بذارن میشه متون نظم چند، یعنی نظم رو دارن در معنای شعر به کار میبرن. یعنی میخوام براتون بگم که حتی این مفاهیمی هم که اینجوری عرضه میشه یا از سر غرضه یا از سر جهله. همین جایی که من نشستم و شما نشستید و همینجا آدم های موقعی که من 5-6 تا سخنرانی راجع به سعدی کردم به من مراجعه میکردن و بعضی از این قصه های 7-8 گانه رو که الان اشاره کردن مطرح میکردن. من میگفتم که شما یک بار گلستان را خوندی؟ جواب سکوت بود. میگفتم نه، جواب بده. میگفت نه. میگفتم چقدر از گلستان را خوندی؟ فکر میکنید جواب چی بود؟ ما بازم نه بود. فقط فلان کس گفته. خصیصه سوم ما به دلیل اون بیخردی یا خرد در بند تقلیده. تقلید در دینمون، خب دینه، اعتقاده. اویار علی میگن به کی رأی میدی؟ میگه به هر که آقا گفت، به هر که مقلد من، مجتهد من گفت. خیلی خوب، اعتقادشه. بحث اونجایی که پای اعتقاد اومد ارزش داره. اما آیا روشن فکران ما چیزی بیشتر از اونم؟ شما یه کتاب، ایشون این کتاب نوشته، حالا به فلان حلقه روشن فکری وابسته نباشه، یا کتابش میشه متاب یا در تمام یا سکوت برقرار میشه. یعنی ایشون حتما باید پای یه علم آقا از نوع آقای روشنفکران سینه بزنه تا کتابش در فلان مجله یا وهمان مجله مطرح بشه. یه جوون میتونه بباله. اونایی که منو میشناسن میدونن من یکی از چیزایی که پشتش وایستادم همینه. ضررم زیاد کردم بازم وای میستم که چرا به یه جوون میدون نباید داد؟ بعد حتما دست به. اما اون جوون هم اینجوری داره تربیت میشه. آبه فکرش رو کنید. این سومی خصیصه ما. نتیجتا وقتی آخوندوف یه چیزی گفت دیگه ما عقل ما نیست که بیاد تحلیل بکنه ببینه این سخن درسته یا نه. آخه چجوری تحلیل کنه وقتی یه کسی یک باب 5 تا داستان گلستانم رو خودش نخونده و فقط به دلیل اون عرض به اوشن فکر نمایی و عرض می شود تجدد طلبی فقط گردن درازی را که دیگری یافته که گناهان را به اون بندازه او هم تقلید میکنه، خب نمیتونه کاری غیر از این بکنه، امکان نداره. حرکتی حالا روزی اینجا اگر ما زنده نبودیم کسی دیگه میشینه و قصه هایی که الان داره جریان پیدا کرده علیه فردوسی، یه روزی مثل همین قصه سعدی ملت اگر خردمندانی باشند و انشالله خواهند بود و بازگشت کنند، وقت دوباره روشن خواهد شد که گناهش دوست داشتن ایران بوده و این فرهنگ. این حالا قصه درازه، نمیخوام معطلتون کنم. بنابراین اون عامله بیرونی که اساس کار هست و تبلیغات، دستگاه‌های ارتباط جمعی با همه روش‌هایی که بلدند، سرچشمه کاره که برای من و شما برنامه ریزی کردن که ریشه فرهنگمون و زبونمون اینا رو بکنن. متاسفانه اون خصیصه درونی هم که از جمله اونها این ستا بود و بازم هست و بسیار هست، مدد میده بهشون برای این کار. از 100 سال پیش به این ور به تدریج آموزش، هم آموزش سعدی و گلستان و اینها هم خارج میشه از برنامه های درسی، برای اینکه اگه کسی بیاون بخونه از اول و درست هم بخونه، همین زمانی که اشاره کردن به دلایلی که یه جنبیدیم یه ذره به سنت، نه به سنت محض بازگشتن درسته، نه تسلیم مدرنیته شدن. گفتم معماریمون رو نگاه کنید، شما هر جای این دنیا برید این وقتی نگاه میکنید این شهر با اون یکی شهر فرق میکنه، اما ما بلایی سر خودمون آوردیم که دیگه هیچ شهرمون با هیچ شهر دیگه‌مون فرق نداره. به همین ترتیب اون قصه هامون هم همینجوره. این مدت که یه ذره صحبت از بازگشت به سنت‌های مثبت کردیم، یکی از تجلیاتش خوشنویسی بود که در این سالها دیدید جوانهای زیادی به خوشنویسی روی آوردن. توجه به سعدی و اینا مثلا از سال 60-65 که ایشون میگه، باز یه جور بازگشته مثل اون قصه خوشنویسی به سعدی و این که بالاخره ده تا غزلش رو طرف بخونه، یه نگاهی به گلستان بکنه، این عامل آرام آرام مدد کرد به طرح اصلا نفس این خود سعدی شناسی که ایشون دکون باز کردم، منم جزء دکونداراش هستم و ایشون همه اینا، و با کاش همش دکونا اینجوری باشه. خود همین اون نیاز بود، ایجاب میکرد که چنین اتفاقی بیفته. نتیجتا این حرفا مطرح شد. اینقدر حرفهایی که زدند، حالا نشاره بکنم به اون حرفا و بعد خود آقای آبدی انجام کنم حرفشون رو بزن. من در اون مقاله هایی که ایشون اشاره کردن، بعضیشم را ایشون در کتابشون آوردن، بی طرفانه گفتم بیاییم واقعا ببینیم به قول همشهری های ما او کجه یا نو کجه. میدونید که نو راه آبه، ناوه دیگه، آبم که آبه. خب معلومه که آب که کج نیست، راه آب کجه. ببینیم واقعا سعدیه که این ایرادا رو داره یا چشم ماست که نمیبینه واقعیت را و ذهن علیلی که برامون درست کردن. یک بار دیگه هم به مناسبت من اینجا به این همین قصه اشاره کردم. یکی از حرفایی که تو شیراز زدم و متاسفانه هنوز ننوشتم همون نگاه سعدی به زن بوده. خب بابه امروز فمینیزم و عرض میشه، ولی هر کلایی سرتون بخوان بذارن زیر عنوان فمینیزم و این حرفا سرتون میذارن، یادتون باشه. عرض میشود که این حرفا پیش، خب حالا بابه که بگیم که فردوسی علیه زن حرف زده، یکی از بزرگان که حالا نمیخوام اسم مبارکشون را اینجا ببرم، در یک مجلسی دنباله یک شکرخوری های دیگه میفرماین که وقتی شروع میکنن به صحبت، کسی از حاضران مجلس، کسی که وارد بوده، خطاب به ایشون جواب میده. این ایشون میبینه که مشکل کار داره با در فرنگستون بوده این قصه، نگاه میکنه تو جمعیت شیکترین و کم سنترین دختر آرایش کرده ای که حالا در فرنگستون چه آرایشی میتونه بکنه، اینجا زبلی زرنگید، میدونید چه کنید، اونجا تکلیف روشنه. میگه تو خانم قبول داری زن و اجده ها هر دو در خاک به؟ اون شخص که بلد بوده میگه حضرت استاد، اولا این بیت در نسخ معتبر شاهنامه نیست، ثانیاً اگر باشد مقام سخن را شما ببینید، اهل منطق و اینا بوده طرف، من نمیدونم کیه، فقط به عنوان یه آدم به من دوستی گفت، گاهی بیان صورت کلی داره ولی مصداق جزئی است، اینا دیگه الفبای علم اصول و نمیدونم منطق و این حرف هست. اینجا این بیت اگرم مال فردوسی باشه در داستان سیاوش و سودابه است و بعد از اون ماجرا داره این حرف رو میزنه و دقیقا ناظر بر اون ناجوان مردی سودابه است. این بیت اولا سروده اونی، ثانیا میگه بالاخره آدم های عاقل میفهمن، اما اون بعدم میافزایند، خوب توجه کنید، میافزایند که ما عادت داریم به حسب زندگی های قبلی که زیر زمین داشتیم و حیات، یه مش سیخ و سنگ و سپایه شکسته و اینها رو نگهداری کنیم و توجه نداریم که دیگه تو آپارتمان باید زندگی کرد و اینها رو باید انداخت دور. سیخ و سنگ و سپایه، فردوسی و سعدی، حافظم مالا بگر روزی صحبت شد وقت نیست برای تو میگم که چرا توجه بهش هست. اونا فکر نکنید به خوب لا حبن لعلی بل بغضن لمعاویه است، اصلا بحث بر سر این نیستش که حافظ ارزش داشته باشه، با حافظ یک کاری میشه کرد که اون قصهش قصه دیگه است، با سعدی نمیشه کرد. اینه مسئله. این خردمندمونه و یکی از لیدرهای روشن فکریمونه، نمیفهمه که زمان کیه، بعد هم مگر کسی ادعا کرده که این بزرگان معصومند؟ همه تون ژان ژاک روسو رو میشناسید، در خاطراتش هم میدونید چیا نوشته، از جمله اقرار کرده که وقتی بچه بودم رفتم تو اون باغه که نمیدونم سیب بچینم، باغون فلان کرد. فرنگی وقتی که این را میشنوه چجوری تحلیل میکنه؟ میگه خب اون بچه‌ای که مورد تجاوز یک باغبون نامرد قرار گرفته میتونست از اون بچه‌های لش خیابونی بشه، اما شده ژان ژاک روسو. اما اون خرده‌ای که ازش صحبت کردیم که ما را توجیهگر به بار آورده و واقع نابین، اگر یک آیت الله عظما یکی بگه آقا من از اونور خیابون که داشتم میرفتم، آیت الله بروجردی هم اونور خیابون میرفت، یک کسی اون گوشه اینجوری میکرد، اون اعتبار دیگه از بین میره. تا امروز برای ما یک کسی بوته، فردا این بوت میشکن هر دوش. چرا؟ یکی دیگه از ویژگی های بنیادی خرد در بند افراط و تفریطه. خرد معتدل، خرد فلسفی اعتدال داره، خرد ایدئولوژی برآمده از ایدئولوژی از ویژگی‌هاش افراط و تفریطه. خب نتیجتاً من نمیتونم بگم مرحوم دشتی که کتابای خوبی هم نوشته، الان هم فصلی نیست که آدم دعواش بکنه، من سیاسی هم نمیخوام باشم، اما حتی وقتی که یه چیزی مد شد، اونی هم که اهل اون مدنیست، یه وقت ببینه یه موهای عجیب غریبی گذاشته، از اهل این کار نبوده، حالا مد شده، موها اومده پایین افتاده اینجا و اینا، مثلا شما فکر کنید بنده یه ریش دراز بذارم یا یه موها بعد این همه عمر که هیچ کدوم اینا نبوده، خنده داره دیگه و تابع اون شرایط. خب ایشون از من بهتر بلده که تناقض یعنی چی، از من بهتر بلده، در علم اصول خونده، آخوند بوده دیگه، که حکم معلق است به اعم اغلب، شما نمیتونید دو تا مورد پیدا کنید حکم کلی صادر کنید، به قول امروزی ها بسامد 70-80 درصد که رسید شما حکم کلی صادر میکنید، ولی ایشون میاد میگه چی؟ سعدی تناقض گفته. من در اون مقاله تناقضگویی های سعدی همه موارد را که جمعاً 5-6 تا بیشتر نیست آوردم و گفتم طبق اون منطقی که شما بلدی، منم یک کمی بلدم به علم اصول، من تناقض شرایطی داره، کدوم یکی از این شرایط اینجا هست؟ در تناقض عشق وحدت شرط دان به قول اهل منطق، وحدت موضوع و محمول و مکان، وحدت شرط و اضافه، جزء و کل، قوه و فعل است و در آخر زمان. هیچ کدوم از این شرایط، حتی وحدت موضوع و محمول گاهی نیست در اون. بعد هم اصلا در توی این همه حرف 5 تا تناقض دیگه ازی که بالاتر نیست. این میشه حکم کلی صادر کرد؟ حکمی که معلقه به عام اغلب اینجوری صادر میشه؟ مده، مده، اگر که از این مد غافل نشید، تمام یا اون زن، یکی از کتابهایی که این سالها نوشته شد و یکی از به قول امروزی ها فرازهاش این بود که توی اون قصه هستش که زن میاد به شوهرش میگه که این بقال سر کوچه ما هم کم فروشه، هم گرون فروشه، هم مگس از سر کلش بالا میره، هم خلاصه خوب نخریم. مرد در جوابش که را مخاطب قرار میده میگه ای روشنایی. اول پیش از این که او بگه روشنایی، اگر ما اون خردی را که باید میداشتیم، باید از خودمون میپرسیدیم که در قرن 7 که کمربند عفت میبستن، اونجا میدادن کلیدش را به کشیش، اینجا زن حق داشته بره خرید. این اولیش. بعد داره طرح نظر میکنه، اونم نمیگه خفشو به تو مربوط نیست، میگه ای روشنایی درست میگی، اما او به امید ما اینجا دکون با کرده، نباید امیدشو ناامید کنیم دیگه. تبادل نظر از این زیباتر. اون وقت این را میاره میگه ببینید که چگونه زن مورد اجحاف قرار میگیرد، ببینید که چگونه نظر او نادیده گرفته میشود سر تا پا. یا ادعا میکنن که شک کریتیکا و کریتیکا بلدن، الف بای شعر که در کتب بلاغی اومده بلد نیستن. شعر وقتی که اسمش گذاشتی شعر، به قول اهل بلاغت، یک سطح ظاهری داره که بهش میگن غرض اولی، نفس باد سبا مشک فشان خواهد شد، عالم پیر دگرباره جوان خواهد شد. خب هوا خوب میشه، بهار میشه، اما اینم خدا حافظ بگه شیره را خورد و گفت شیرین است، یا میخواد بگه امیدوار باش تحول صورت میگیره، اینا داره میگه. این ولی اینا نمیگه، اینا تو باید بگیری. اینا میگن غرض ثانوی، پیام شاعرانه ای که ناگفته است ولی باید بفهمی. در اون ماجرای آقا گبر و ترسا وظیفه خورداری که انتظار داشتن سعدی در سازمان ملل متحد راجع به آزادی ادیان حرف بزنه که زده، که خیلی هم خوب زده، او اصلا اینا را که نمیخواد بگه، او این مواد را داره طرح میکنه که بگه روزی قطعیه. طبق یه روایت که روزی از اجل هم قطعی تر است، او داره اونه میگه. وقتی به دشمنانت میدی، به دوستان، به دوست حتما خواهی داد، قطعیت روزی را داره میگه. اصلا بحث سر این نیست که او بگه گبر بده، ترسا بده، اما شاعر موادش را از مسائل میگیره که اطرافش میگذره. یه وقتی یه ملحدی میگفت که این چه خداییه که بلد نیست، آسمون نیست، کوپرنیک بلده و گالیله و اینها که آسمون وجود نداره. اون وقت او میگه که خلق السماوات والارض و اینها. مؤمن جوابش داد که حالا فرض خدا که بلده، حالا فرض کن میخواست حرفای گالیله و کوپرنیک و کپلر بگه، اون وقت اون مردم میفهمیدن؟ یعنی بیان باید متناسب با اون وضعیت باشه. یعنی اگه سعدی این مواد را میگیره، موادیه که برای مردم روزگارش مفهوم کار خودش را میکنه. تمام این مواردی شاهد بازی کورن، نمیبینن که اوج قضیه اونجاییست که میگه خرابت کند شاهد خانه کن، برو خانه آباد گردان بزن. نگاه نهایی سعدی را اینجا باید دید. حالا بگذاریم که اگه تازه سعدی شاهد بازم باشه که اندازه لردای انگلیسی روشن فکر میشه، چرا اینش نمیبینید؟ مطلقا چنین چیزی نیست در تمام موارد، اگر مورد به مورد شما حتی در همین منظومه پسر سنش بالاتر از 10 گوز نامحرمان گو فراتر نشین، همش حواسش جمع بوده. یک بیت رو ما میبینیم همون یک مورد جزئی، اونم به غلط. در تمام بوستان و گلستان هیچ به زن بی احترامی نکرده، یک جا گفته بزن که ترجمه قرآنه، اونجایی که پاشو کج میذاره دروغم میگه، میگه پاک دامنم، او وقت طبق اون آیه قرآن که اول خوابگاه تو جدا کنه بعد قهر کنه آخر کار اون فزر بوهانه بزن، همین یه مورد، اونم نص قرآنه که با اون شکل. بقیه شما یک مورد به من نشون بدید که سعدی جز احترام آمیز نسبت به زن صحبت کرده باشه. اما هرچی دلمون میخواد، اونی که ذهنمون میبینه، اون ذهنهی که به دلیلی که گفتم، به دلایلی که دارن میچرخوننمون، همونجوری که همبرگر مکدونالد میشه خوراکمون، بهترین آبگوشت که بهترین غذامون بود تو همون سفره اطعمه دوره ناصرالدین شاه که نوشته شده 2300 نوع غذا ما داشتیم، حالا 3 تا نصفش باقی مونده که اونم بچه های بعدیمون دیگه بلد نیستن، بقیهش هم همینطوره، بقیهش هم همینطوره. و اگر به هوش نباشیم، کلاه گشادی که سرمون رفته داره میاد جلوی چشمونه بگیره به طور کامل. امید که به هوش باشیم. حرف زیاده، ببخشید من دیگه فکر کنم بس باشه و نوش نمونه خروار است و خواهش میکنم ببخشید من.
خیلی متشکرم.
با سلام به حضار گرامی، نگاه تحلیلی و دلسوزانه و آسیب شناسانه استاد دادبه خب بسیاری از نکته ها رو که قرار بود در اینجا به نوعی تر بشه مورد تاکید و دقت قرار دادن، دیگه حرف زیادی نمیمونه برای بنده. آقای کمالی سروستانی هم که دوست ارجمند که در مرکز سعدی شناسی و دانشنامه فارس جریان‌ها و آثار مربوط به سعدی رو در طول 15-16 سال اخیر رصد می‌کنند و کوشش می‌کنند که مخصوصاً تو حوزه سعدی شناسی جریان آفرین باشند و صرفاً به شناخت جریان‌ها اکتفا نکنند، ایشون هم تحلیل‌های دقیقی ارائه دادن. من چند تا نکته خیلی جزئی هست، چون اون چی که لازم بوده در کتاب مطرح شده و دیگه نمیخوام زیاد صحبت بکنم. اجازه میخوام که اول با این نکته صحبتم رو شروع کنم که من نه تنها خودم رو سعدی شناس نمیدونم، بلکه در حوزه ادبیات کلاسیک هم کاری نکردم و نمیکنم و حوزه کاری من ادبیات معاصر، فرهنگ معاصر و یک نگاه تاریخی به حوزه ادبیات و فرهنگ با تکیه بر شعر معاصره و نه تنها نمیتونم، بلکه صلاحیت این حوزه، کار در این حوزه رو به هیچ وجه ندارم و فقط مطالعه ذوقی در حوزه شعر و ادبیات قدیم دارم مثل خیلی از ایرانی ها و علاقمندان به حوزه ادبیات کهن. در اسفند ماه 1382 فکر میکنم حدود اوائل اسفند بود که یه نامه‌ای به دستم رسید که از من دعوت شده بود در جلسه سعدی شناسی در اول اردیبهشت ماه 1383 شرکت بکنم. این نامه از طرف آقای کمالی سروستانی ارسال شده بود و من خیلی تعجب کردم، چون در این حوزه کاری نکرده بودم. اما به ذهنم رسید که چند تا فیش در لای یکی از این کتاب‌ها گذاشته بودم و این فیش ها که تعداد شاید 10-12 تا هم بیشتر نبود در همین موضوع این کتاب بود، یعنی نقد و انتقادهایی که از سعدی شده بود. به فکرم رسید که این موضوع رو میشه در اون جلسه تر کرد، اما نگران بودم که با اون جلسه همخوانی نداشته باشه. بنابراین تصمیم گرفتم که با آقای کمالی سروستانی تلفنی صحبت بکنم و ایشون از این موضوع استقبال کردن و من حدود یک ماه و نیم، کمی نزدیک به 2 ماه در روی اون مقاله کار کردم و اون مقاله که در واقع هسته اولیه این کتاب هست در اول اردیبهشت ماه جلالی 1383 در شیراز عرضه شد. به تدریج که منابع و مآخذ دوره مشروطه و معاصر، حتی دوره بیداری مشروطه و معاصر رو مرور می کردم، منابع و مآخذ دیگری رو پیدا می کردم و هی سنجاب میکردم به اون فیش‌های اولیه و به اون مقاله‌ای که در اونجا ارائه شده بود در سال 83 و آرام آرام این زیاد شد تا اینکه به حد این کتاب رسید و خود آقای کمالی هم لطف فرمودن و تقبل زحمت کردن و کتاب رو به یک شکل آراسته‌ای منتشر کردن و البته بنده بسیار از ایشون سپاسگزار هستم. دو نکته رو در حوزه در واقع بر اساس این کتاب در حوزه سعدی شناسی در دوره معاصر من میخوام مطرح بکنم. حرف مهمی نیست، در کتاب گفته شده و خیلی بهتر از اون رو و دقیق‌تر از اون رو و علمی‌تر از اون رو خود جناب استاد دادبه فرمودن. سعدی در جهان کهن از قرن هفتم به بعد به تدریج نماد ادبیات و نماد فرهنگ و فکر ایرانی و قلمرو به زبان فارسی قرار گرفته بود، یعنی نماینده اون چیزی که وجود داره و حاکم هست هم در حوزه ادبیات و هم در حوزه اجتماع و سیاست و فرهنگ. بنابراین وقتی که ما با تجدد آشنا شدیم و نخستین امواج تجدد به ایران رسید، یکی از اولین و شاید بی اغراق بشه گفت مهمترین شخصیت ادبی کهن ما که در این میان قربانی شد و از اون جلال و جبروتش تا حد زیادی کاسته شد و به حاشیه رانده شد، سعدی بود. در حوزه ادبیات اگر نگاه بکنیم، سعدی با گلستان سعدی با گلستان خودش در مکتب خونه ها، یعنی در همون اوان تحصیلی که کودکان شروع می کردند، حضور داشت در جامعه ایرانی، در فرهنگ ایرانی. بنابراین در واقع نماد ادبیات بود، اما به لحاظ محتوایی نماد اجتماع سیاست و فرهنگ ما هم بود. یعنی گلستان، چون بیشتر این انتقادهایی که در این کتاب مطرح شده و تلخیص شده از منابع و مآخذ مختلف حدود 400 تا منبع و مآخذ، اینها در واقع بخش زیادی از اینها به محتوای گلستان سعدی انتقاد کردن، یک بخشیش هم البته به غزل هاست، ولی مخصوصا گلستان مورد حمله های همه جانبه ای قرار گرفته. البته از نظر نثر فارسی و همچنین از نظر غزل و شعرگویی هم سعدی مورد نقد قرار گرفته، اما نه به اون اندازه. خب اینجا ما باید در واقع توجه بکنیم که در یعنی پس از سعدی، با اینکه حداقل دو بار یا شاید سه بار سبک یا مکتب ادبی در ادبیات قدیم ایران عوض شد در حوزه شعر، اما سعدی نفوذش رو و تأثیرش رو تا حد زیادی حفظ کرد. یعنی مثلا نگاه میکنیم از قرن هشتم تا دوره مثلا مکتب وقوع یا بعد از اون سبک هندی حتی یا مکتب بازگشت، وقتی توجه میکنیم میبینیم که سعدی در همه اینها حضور داره. در دوره سبک هندی حضورش پنهانتره، اما در دوره مکتب وقوع و در مخصوصا در دوره مکتب بازگشت کاملا ذهنیت ایرانی در شعرگویی بر اساس شعر سعدی هست که میزان میشه، بر اساس اونه که شعر گفته میشه. نکته جالب توجه اینه که وقتی که اون مکتب وقوع رو مورد توجه قرار میدیم، میبینیم که اینها بازگشتی داشتن به سعدی و از حافظ تا حد زیادی دور بودند. در سبک هندی هم با اینکه پیچیدگی‌های حافظگونه در سبک هندی تداول پیدا می‌کنه، ولی سعدی به عنوان معیار زبان فارسی در شعر صائب و بزرگان سبک هندی همچنان ذهنیتش رو حفظ کرده. اشاره‌هایی که به سعدی وجود داره در شعر صائب و دیگر شاعرای سبک هندی نشون میده که سعدی رو به عنوان مهمترین استاد زبان فارسی قبول داشتن، ولی میخواستن که از سعدی بالاتر برن. یعنی هی اشاره میکنن که سعدی در دوره قبل بزرگترین استاده، حالا ما داریم در واقع از اون زبان و اون معیار داریم تخطی میکنیم، یک طرز نو یا یک سبک نو رو داریم میآفرینیم. دوره بازگشت که اصلا در دوره قاجار یا از اواخر دوره افشاری و زندیه که شروع شد، در واقع اصلا ذهنیت شاعران این دوره، مهمترین نوع ادبی البته غزل بود، بر اساس ذهنیت سعدی بود، بر اساس زبان سعدی بود. بنابراین از نظر سیاسی اجتماعی هم و سیاسی اجتماعی فرهنگی هم، سعدی ذهنیتی که در سعدی وجود داشت، اون رابطه‌ای که در گلستان سعدی تعریف می‌شد بین شخصی که رعیت هست و پادشاه هست، بین اشخاص جامعه نسبت به همدیگه، در واقع سعدی تونسته بود در گلستان تحلیلی از روابط بین انسان ایرانی، بین انسان ایرانی، مردم ایران و قلمرو به زبان فارسی، بین خودشون و بین حکومت، این رو تعریف بکنه و در واقع این تعریف بود که ملاک مردم بود نسبت به وضعیتی که داشتن. در دوره تجدد این دوتا دلیل برای متجددان کافی بود برای اینکه سعدی رو بخوان به پس بزنن، یعنی هم از نظر اجتماعی سیاسی فرهنگی نماد سنت بود و هم از نظر ادبی نماد سنت بود، بنابراین خواستن این رو پس بزنن. حالا نکته‌ای که باید توجه کرد و استاد داد به هم اشاره فرمودن اینه که روند کنار رفتن و به حاشیه رفتن سعدی در ادبیات ایران، یعنی بین شعرا به نوعی و در فرهنگ و حوزه سیاست و اجتماع به نوع دیگر، این همزمان شد با تغییر ذائقه ادبی مردم ایران که بخشش به دلیل افکار تجددخواهانه، بخشش و با گرایش البته چپگرایانه، اینها به تدریج تغییر داد. و توجه کنیم که حافظ آرام آرام جانشین سعدی در میان عده زیادی از مردم، ابتدا تجددخواهان معتدل، سپس تجددخواهان تندرو و سرانجام بیشتر مردم شد. من چند تا در واقع استناد رو در اینجا لازم میدونم که به نوعی در خود کتاب هم اغلب اونها اشاره شده، به طور فهرستوار بگم تا به این موضوع برسم که چطوری در واقع جو زمانه نسبت به سعدی عوض میشه و حافظ جانشینش میشه. البته به دلایلی که اون دلایل رو آقای استاد دادبه به نوعی به بعضیش اشاره کردن. در دهه 1290 در نشریه کاوه که در برلن یا برلین چاپ می شده، از طرف سید حسن تقی‌زاده و عده دیگر، محمد قزوینی و در اواخر جمالزاده و دیگران، اینها یک اختراح ادبی، یک نظر آزمایی انجام میدن و از عده زیادی از ادبای داخل ایران و خارج ایران میپرسن که مهمترین شاعر ایران کیه. تقریبا غریب به اتفاق همه جوابهایی که میرسه سعدی هست. این دهه 1290 میشه دهه دوم قرن بیستم، یعنی هنوز با وجود اینکه زمزمه های انتقاد شروع شده از آخونزاده و از میرزا آخان کرمانی و چند نفر دیگه، هنوز سعدی حفظ کرده رابطه موقعیت خودش رو. چند سال، حدود 10-20 سال جلوتر میایم، در نشریه مهر، در مجله مهر در سال 1312 باز همچین اختراعی مطرح میشه، همچین نظر آزمایی مطرح میشه. در اینجا عده طرف فردوسی رو میگیرن، مخصوصا ملک و شعرهای بهار، با حفظ احترام به سعدی. عده زیاد، عده بیشتری طرف سعدی رو میگیرن، اما چند نفر برای اولین بار حافظ رو مطرح میکنن، در حالی که صحبت از حافظ در نشریه کاوه در میان اون کسانی که مورد نظر آزمایی قرار گرفتن اصلا نیست. ظاهراً اولین کسی که، چون به ترتیب تاریخ چاپ شده، غلامرضا رشیدی یاسمی بوده که ضمن برشمردن محسنات و خوبی‌ها و بزرگی های فردوسی و سعدی و دیگران، میگه که من حافظ رو که خیلی از اینها رو نداره، اما یک آنی یک ویژگی داره که اونها رو توضیح میده و میگه که من حافظ رو انتخاب میکنم. شاید یکی از اولین کسانیه که در جو ادب ایران به خودش جرأت میده این فضای سعدی مرکزی رو به نوعی بشکنه. اما نکته جالب اینه که این کار به تدریج صورت میگه. آقای ایرج ایمن در سال 1332 در اسفند 1332 یک تحقیقی درباره قهرمانجویی در ایران منتشر میشه. ایشون ظاهرا روانشناس بوده آقای ایرج ایمن و از یک گروهی، شاید یکی از اولین تحقیقات در حوزه جامعه شناسی و روانشناسی باشه که در ایران انجام شده، تحقیقات میدانی. در اینجا خیلی جالبه، اینا رو نمودار آورده و مشخص کرده که در میان این کسانی که به عنوان قهرمان در میان جوانان یا کسانی که در سنین میانه هستن توجه میکنیم، میبینیم که در میان اینا رو طبقه بندی کرده، شعرا، مخترعین، فلاسفه و دانشمندان، هنرمندان، نویسندگان، میبینیم که سعدی باز هم بیشترین امتیاز رو میاره، اما حافظ فاصلش خیلی کمتره. سعدی در دو گروه که در دو گروه سنی اینا رو بررسی کرده، تعداد کسانی که سعدی رو به عنوان در میان شعرا به عنوان قهرمان زندگیشون اسم میبرن مجموعاً 221 نفر هستن، حافظ 171 نفر، فردوسی 146 نفر، خیام 57 نفر. یعنی حافظ فاصلش با سعدی داره کمتر میشه، در حالی که تا 20 سال پیش تا 30 سال پیش حافظ فاصله خیلی خیلی بیشتری داشته بر اساس همون نظرخواهی های نشریه کاوه و حتی نشریه مهر. به تدریج با تحلیل ها و بررسی هایی که درباره حافظ نوشته میشه جو عوض میشه، یعنی وقتی که دیگه وارد مخصوصا وارد دهه 40 میشیم دیگه تغییر میکنه. تحقیق آقای ایرج ایمن در سال 1332. در سال 1339 مرحوم زین العابدین معتمین کتابی داره در حوزه تحلیل شعر و ادب فارسی که کتاب بسیار گرانبهایی هست و خیلی ارزشمنده انصافا تحلیل‌هاش، با وجود برخی از ضعف‌هایی که به دلیل تحقیقات ممکن داشت، ولی به لحاظ طبقه بندی فکر و اون چارچوب خیلی کتاب دقیق و جالبیه، جالب توجهیه. اونجا زین العابدین مرحوم معتمد میگه که الان شعرهای سعدی در درجه اول و حافظ بعدن بیشتر مورد توجه مردم هستند، این غزلها، و غزلهای مولانا جز در میان عده‌ای از خواص طرفداران چندانی نداره. یعنی اینجا برای اولین بار به دلیل اینکه بدیعالزمان فروزانفر غزلیات شمس رو منتشر کرده و به ترتیب مجلد به مجلد جلد به جلد داره منتشر میشه، میبینیم که مولوی هم وارد میشه. بعد در دهه های بعد با انتشار آثار مولوی و تفسیرهای زیادی که بر حافظ نوشته میشه و در واقع این موضوع تأویل پذیری حافظ، یعنی این نکته که حافظ میتونه بر اساس هر فکری تأویل بشه و استنتاجهای مختلف قرار بگیره، میبینیم که انسان متشرعی مثل مرتضی مطهری ازش تأویل مذهبی میکنه، تماشاگاه راز احسان طبری توی کتاب برخی جهانبینی ها ازش تحلیل سوسیالیستی میتونه به نوعی استنتاج بکنه تا حدی، و پژوهشگران دیگه هر کدوم میتونن بر اساس شاملو میتونه تفسیر کاملا اومانیستی ازش بکنه و نکته های مختلف و اشخاص مختلف. میبینیم که حافظ میاد جلوتر بخشیش هم در واقع از این مرکزیت سعدی رو به لحاظ ادبی مولوی میاد اشغال میکنه، میاد میگیره و سعدی آرام آرام در کنار قرار میگیره، در حالی که تا 60 سال پیش وقتی که در انجمنهای ادبی دوره قاجار نگاه میکنیم میبینیم که تقریبا صدی 80 یا صدی 90 غزلهایی که به طرح میذاشتن و شعرها باید اینها رو استقبال میکردن، جواب میدادن، تقریبا اغلبش از سعدی بوده. اصلا حافظ محلی از اعراب در میان انجمنهای ادبی نداشته، بیشتر حافظ مرتبط بوده با خواص. اما به عکس میشه، یعنی این ذوق جامعه شناسی، ذوق ادبی ما نشون میده که و همچنین روانشناسی که سعدی موقعیت خودش رو به تدریج از دست میده. نکته های دیگری رو هم میشه مطرح کرد، ولی فکر کنم اگه به پرسش و پاسخ اینا اختصاص بدیم شاید خیلی مناسب تر باشه. خیلی متشکرم.